بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما یه سری بحث‌های مقدماتی داریم و واقعا هم مهمه که کاملا تو فضای بحث قرار بگیریم، اهمیت بحث برای ما روشن بشه. اینکه در ذیل این بحثی رو که به فضل الهی دنبال خواهیم کرد چه پرسش‌های پاسخ داده میشه. خب خیلی مطالب، خیلی شبهات حتی در ذیل بحث جهاد مطرح میشه. اون وقت همه این مباحث به شکل تخصصی در جای خودش انشاءالله تعالی مطرح خواهد شد. خب ما بعدها با یه سری واجه های سر کار داریم که همه اینا انشاءالله مورد بحث قرار خواهد گرفت، به صورت در حقیقت علمی مورد توجه، مثلا هر محاربه، قتال، جهاد، سفک دم، خونریزی و بعضی چیزها هم تو روایات ما آمده، مثلا یا تو زیارت ها مثل زیارت عاشورا، خونخواهی. این واژه ها انشاءالله در ذیل این مباحث به فضل الهی انشاءالله تعالی روشن خواهد شد. خب ما عرض کردیم که نوعی تحریف حتی به واسطه مباحثی رو که در این قسمت مطرح هست ادهی نسبت دادن. برخی مثل روشنفکران بحث اسلام رحمانی رو مطرح کردن بدون توجه کردن به ابعاد دیگر، آیاتی رو، روایاتی رو تو همین زمین ها جمع بری کردن و گفتن خب اسلام دین رحمته، اصلا دین نباید دین جنگ باشه. از این قبیل مسائل رو معمولا مطرح کردن و میکنن. اون آیات مربوط به جهاد هم مربوط به یه زمانی بوده، امروز هم هیچ جایگاهی نداره با توجه به اینکه دنیا مسیرش مسیر صلحه، حرکتش به سمت صلح مطلقه. در صلح مطلق جنگ و خونریزی پایگاه و جایگاهی نداره. این بحثا رو معمولا مطرح میکنن. اینا یه عده هستن. یه عده دیگری اصلا آمدن بحث قانون جنگ و جهاد رو در دین اسلام خیلی پررنگ کردن که اصلا دین اسلام دین جنگ هست، قتال هست، جهاد هست، حرب هست، محاربه هست و حتی این نسبت رو دادن که دین اسلام دین سیف و شمشیر است. در برخی از تعابیر مسیحیان این تعبیر آمده که دین سیف و شمشیر است و برخی خواستن در حقیقت به واسطه همین بحث ها این نسبت رو به اسلام بدن که در تاریخ اسلام گویا این نکته تکرار شده که اینها شمشیرشون رو بلند می کردن و دست به شمشیر اینها خیلی قوی هست و میگفتن که یا اسلام رو اختیار بکنید یا ما شما رو میکشیم. اگر اسلام رو اختیار کردید که کردید، اگر نکردید ما گردنتون رو میزنیم و شما رو میکشیم. این حکم نسبت به کفار، نسبت به مشرکان به همین شکل وجود داشته، یعنی این نسبت رو میدن. البته در برخی از عباراتی رو که خود مسیحیان هم نقل کردن گفتن بله، نسبت به اهل کتاب اسلام آمده گفته که اگه جزیه بدید دیگه شما رو نمی‌کشیم. یعنی این استثناء رو نسبت به اهل کتاب اینها قائل هستن و بحث در حقیقت جزیه رو مطرح کردن. اصلا آیا واقعا درسته که ما یه چنین نسبتی رو به اسلام بدیم که اسلام دین شمشیر هست و دین سیف هست و مسیحیت این رو جزء افتخارات خودش میدانه که در مسیحیت قانون جنگ و جهاد نیست. جزء افتخارات خودشون این رو میدانن که در مسیحیت جنگ و جهاد نیست. معروف هم هست تو همین کتاب انجیل محرف هم آمده که اگر یک طرف رو زدن اونها طرف دیگر رو آماده میکنن که بزنید. اینا یا البته انجیل محرف هست دیگه. تو
از این جنگ های صلیبی که از کلیسا شروع میشه و به دستور پاپ هست اینا چه توجیهی؟
بله حالا اونها البته قضایای خارجی و واقعی است. الان میگن که اشتباه تاریخی بوده، اشتباه ما بوده و الا اصلا در دین و در تاریخی رو که در رابطه با مسیح بوده ما اصلا و ابدا جنگی سراغ نداریم. جناب مسیح در حیات، البته مسیح هم میگه عمرش در زمانی که بدون قبل از این که به اصطلاح عروج بکند و اینها کوتاه بوده، 33 سال بیشتر نبوده. ما البته معتقد هستیم که حضرت مسیح سلام الله علیه از همون به دنیا آمدنش نبی بوده و خود مسیحیان میگن که از 30 سالگی بوده، 3 سال هم بیشتر نبوده و اصلا در تاریخ 3 سال در تاریخ 3 ساله مسیح به هیچ وجه جنگ و مانند اینها سراغ نداریم. اینا دیگه قضایای تاریخی است که اتفاقاتی افتاده و به شدت هم الان خودشون رو سرزنش میکنن تو این زمینه. هر ساعت که پس اونها این رو جز افتخارات خودشون میدانن. نکته جالبم اینه که اصلا میگن که دین عنوان دین جنگ نباید باشه. اصلا دین از طرف خدا قانونی به نام جنگ و جهاد و حرب و محاربه و سفک دما و مانند اینها باشه به هیچ وجه اصلا نباید باشه. به همین جهت شما میبینید که تو تاریخ نوعی تحریف در رابطه با پیامبر هم مطرح شده. در کتابهای تاریخ مسیحیت هیچ وقت گفته نمیشه رسول الله، اونا همه میگن پیامبر اسلام، یعنی پیامبری که مسلمان ها معتقدن. اما اینکه این پیامبر هست نیست، این رو اصلا با این عبارت میخوان ایجاد شبهه بکنن و به همین جهت در کتابهای تاریخیشون رسول الله نیامده، فرستاده خدا نیامده، پیامبر خدا نیامده و فرق فقط پیامبر اسلام آمده. این از اون نکته هایی است که به اصطلاح باید بهش پرداخته بشه. تو اینا پس دین اصلا برای جنگ و جهاد و امثال ذالک و اینها نیست. اما یه نکته ای که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که باید ببینیم که آیا بین دنبال صلح بودن و تسلیم نشدن در برابر ظلم و ستم سازگاری هست یا نیست. یعنی در عین اینکه ما دنبال صلحیم، در عین اینکه دین دنبال صلح هست و میخواد ارتباطات رو توسعه بده در میان جوامع بشری، از اون طرف در عین اینکه بالاخره بحث صلح هست انسان تسلیم ظلم و ستم نشه به اصطلاح، که این رو ما عنوان میذاریم صلح عادلانه، چون صلح مطلق رو نمیشه ازش دفاع کرد. صلح مطلق یعنی در حقیقت هم با دوستان خدا شما صلح و آشتی داشته باشین و هم با دشمنان خدا که دشمنی میورزن. دشمنان خدا که دشمنی میورزن، دوستی با چنین دشمنانی آیا عقلایی هست یا نیست؟ قطعا عقلایی نخواهد بود. خب اینها باید کاملا مورد بحث و بررسی قرار بگیره انشاءالله. بحثی رو که ما باید دنبال بکنیم اینه که آیا امروزه ما میتونیم به صورت مطلق به کشور غیر مسلمان هجمه ببریم، تهاجم ببریم و حمله بکنیم؟ یعنی یک کشوری که حاکمیتی داره، مردم هم راضی به این حاکمیت هستن، راضی هستن، رضایت نسبی دارن و هیچ جنگی هم با مسلمان‌ها و کشورهای مسلمان ندارن و بلکه بالاتر و بلکه در کشور خودشون آزادی ادیان دارن، انسان به راحتی میتونه اونجا اسلام رو هم تبلیغ بکنه، اگر کسی پذیرفت که پذیرفت، اگر نپذیرفتم که نپذیرفت. آیا حمله کردن به چنین کشوری مشروع هست در اسلام یا نه؟ اگر اینجا مشروع نیست، این جهاد ابتدایی به چه معناست؟ جهاد ابتدایی که در لسان فقها آمده این به چه معناست؟ چون جهاد ابتدایی رو دو تا معنا ذکر میکنم، باید ببینیم کدام یک از این دو تا معنا منظور فقها هست. یک معنا اینه که شما به کشور غیر مسلمان به صورت مطلق میتونید حمله بکنید، به کشور غیر مسلمان، اگر کفار باشن و قریش باشن، تا مرز پذیرش اسلام شما میتونید بجنگید، اگر پذیرفتن که پذیرفتن، اگر نپذیرفتن که به اصطلاح اینها گردن زده میشن و مانند اینها. همین رو میان تو فیلم ها مانور میدن دیگه، تو فیلم های هالیوودی همین ها رو به همین شکل مانور میدن که به اصطلاح اینها معتقدن به این صورت باید گردن بزنید و هستی انسان رو شما از بین ببرید و اینها. یه معنای جهاد ابتدایی مثلا چه بسا این باشه. یه معنای جهاد ابتدایی اینه که ما یقین داریم، برای ما مخرز است که کشوری توطئه داره میکنه بر علیه یک کشور مسلمان، دشمنی خودش رو اظهار میکنه، اعلان میکنه. ما برای اینکه در حقیقت پس از حمله خسارات بسیار سنگینی به کشور مسلمان وارد نشه، ما حمله میکنیم، یک کشور مسلمان میاد حمله میکنه. این هم یک معنای جهاد ابتدایی، چون شروع با خود کشور مسلمان هست، کشور مسلمان با فرماندهی فرمانده حمله میکنه به اون کشوری که اهل توطئه هستن و ما یقین به توطئه اونها داریم. که برخی مثل مرحوم علامه طباطبایی و حتی برخی از فقها این ابتدایی رو به دفاعی برمیگردانن، میگن دفاعی دو قسمه، یک دفاعی اینه که اونا حمله میکنن، کشور مسلمان دفاع میکند در برابر حمله اونها، در برابر تهاجم اونها. یک دفاعی این است که نه، ما یقین داریم به توطئه اونها، برای ما مغرض است، اونا دنبال فرصت و فرجه هستن که از فرصت ها و فرجه های خودشون استفاده بکنن، کشور مسلمان حمله بکنن. ما برای اینکه این خسارت ها سنگین وارد نشه به کشور مسلمان، ما در حقیقت حمله میکنیم و شروع حمله با کشور مسلمان خواهد بود. این به نوعی مثلا حالا اینش که حالا به نوعی این ابتدایی که به دفاعی برگرده که مشکل نیست. آیا جهاد ابتدایی به اون معنا داریم یا نداریم؟ یعنی در لسان فقها ها باید ببینیم که در لسان فقها ها مراد از جهاد ابتدایی چیه. آیا ما می توانیم به یک کشور غیر مسلمان، کافر، مشرک تهاجم داشته باشیم، حمله بکنیم بدون اینکه اونها توطئه‌ای داشته باشن و بدون اینکه اونها دشمنی بورزن و بدون اینکه اونها مخالفت بورزن و بلکه حتی اونها زندگی مسالمت آمیز رو هم پیشنهاد میکنن، میگن ما با هم میتونیم پیمان‌نامه‌ای داشته باشیم، قراردادی داشته باشیم، به هم دیگه کمک هم بکنیم، مثلا الان پیمان‌هایی که با کشور چین بسته میشه میتونیم این اتفاق رو مثلا داشته باشیم، این پیمان‌ها رو هم داشته باشیم. خب این کاملا باید مورد بحث قرار بگیره. این که در برخی از کشورهای مسلمان اینا همه مواردی است که به صورت اجتهادی باید مورد مباحثه قرار بگیره. ما در برخی از کشورهایی که مسلمانان زندگی میکنن و اقلی هستن آیا میتوانیم به این کشورهایی که مسلمانان زندگی میکنن و اقلی هستن و به اونها ظلم میشود و ستم میشود برای حمایت و دفاع از اونها حمله بکنیم و تهاجم داشته باشیم؟ آیا این قابل دفاع هست؟ قابل توجیه هست؟ چه اینکه اصلا در نظام بین الملل گاهی از موقع این اتفاق افتاده، مثلا فرانسه میاد کمک میکنه به الجزایر، البته بعد الجزایر میشه مستعمره فرانسه، یا مثلا هلند میاد به اندونزی. هلند خیلی کوچیکه، یعنی به اندازه مثلا استان سمنان ما هست، حالا تو همین حد و حدود دیگه، ولی خیلی کوچکه. ولی کشور اندونزی که به لحاظ وسعت 1,900,000 خوردی کیلومتر مربع است، یعنی از ایران هم بزرگتر، جز ظاهرا چهارمین کشور دنیاست به لحاظ وسعت، اون میشه مستعمرش، یعنی اینطوری. ولی در ابتدا به بهانه کمک کردن، شاید هم بالا خواستن کمک بکنن، اونا رو ما نمیخوایم بررسی بکنیم، ولی تو عرصه بین الملل معمولا اینجور معاهدات وجود داره. ولی خب بعد میچاپیدن دیگه، استعمار میکردن هرچی رو که داشتن، ثروت اونها رو کاملا اینها استعمار میکردن و استثمار میکردن اونها. اصلا با چه کسانی باید جهاد کرد؟ بحث من یجب و جهادو که از بحث های مهمی است که تو حوزه فقهی مطرح است، گرچه حالا در کتاب های فقهی ما به صورت موسع و گسترده بحث جهاد مطرح نشده، که این انشالله من مفصل عرض خواهم کرد که در این زمینه خیلی از فقها ما وقتی که به بحث به اصطلاح جهاد میرسن، در اینجا بعضی ها خیلی خلاصه و بعضی اصلا بحث نمی کنن و بعضی هم اصلا خیلی نمی پردازن، مثل حتی مرحوم محقق اردبیلی در شهر ارشاد نمی پردازن، میگه که ما که معتقدیم جهاد ابتدایی به اذن امام معصومه و غیر اذن امام معصوم جائز نیست، یا نائب خاص امام که نائب مخصوص امر جهاد هست، یعنی از طرف امام مأمور شده برای جهاد و مانند اینا، و الا غیر اون را اصلا جائز نمیدانن. ولی ازای شما میبینید محقق اردبیلی در مورد جهاد اصلا بحثی رو مطرح نمیکنه و خیلی خیلی خلاصه از این بحث ها میگذره. خب این آیاتی که مثلا در قرآن کریم هست که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، آیا این به صورت مطلقه یا با شرایط و حدود و صغور و مانند اینهاست؟ این هم از اون بحثایی است که انشاءالله ما باید اون رو مورد بررسی قرار بدیم. از جمله بحثایی که باید مورد بررسی قرار بگیره بحث ماهیت جهاد اسلامی است، اهداف جهاد اسلامی است، حدود و صغور جهاد اسلامی است. این هم از اون بحثایی است که به اصطلاح مطرح میشه و باید در حقیقت ما این رو دنبال بکنیم. از جمله بحث‌های مهمی که ما باید مطرح بکنیم، اگر ما جهاد رو قبول کردیم، قانون جهاد رو قبول کردیم که اهدافی داره، حدودی داره، سغوری داره، اینا همه رو پذیرفتیم و قبول کردیم، این با آزادی عقیده چگونه قابل جمع خواهد بود؟ خب شما از یک طرف میگید که انسان در عقیده آزاده، لا اکراه فی الدین، اصلا ایمان امر قلبی است، تحمیلی نیست. ایمان را نمیشه تحمیل به بشر کرد. از یک طرف این حرف رو مطرح میکنیم، بحث آزادی عقیده رو مطرح میکنیم که طرف میتونه مسلمان باشه، میتونه غیر مسلمان باشه و هیچ نوع تحمیلی در آزادی عقیده نیست. خب حالا از وقت که شما بحث جهاد ابتدایی رو چگونه با آزادی عقیده جمع میکنی که یا اسلام رو بپذیری یا گردنتون رو میزنی، چگونه میتوان جمع کرد بین قانون جهاد ابتدایی و آزادی عقیده از مجموعه آیات و روایات؟ البته شما تقریبا میشه گفت حدود 100 آیه ما داریم، حدود 100 آیه در خصوص اختیاری بودن ایمان، اختیاری بودن دین، مثل لا کراه فی الدین. میفرماید که من شاء، کسی که میخواد ایمان بیاره، کسی که میخواد کفر ببرزه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورو. از این آیات رو خیلی زیاد ما داریم. چگونه ما میتونیم در حقیقت جمع بین این آیات و بحث جهاد و خصوصا جهاد ابتدایی داشته باشیم؟ اینم از اون بحثایی است که در حقیقت باید مورد بحث قرار بگیریم. پس از یک طرف ما باید بحث بکنیم که آیا جهاد به صورت مطلق جایز دانسته شده است بدون شرطی که ما بتونیم جهاد ابتدایی رو به این معنا بدونه هر نوع شرطی این رو بپذیریم و قبول بکنیم و اثبات بکنیم؟ آیا بدون هر شرطی هست جهاد ابتدایی؟ که در اینجا خب جهاد ابتدایی هم میاد و شاید مثلا برخی بخوان از این دفاع بکنن، یا نه جهادی که در اسلام هست جهاد مشروط هست، که این تز رو هم برخی مطرح میکنن، یعنی جهاد دفاعی، فقط جهاد دفاعی، یعنی هر وقت اونا تهاجم بردن شما دفاع بکنید، هر وقت اونا شما رو کشتن شما دفاع بکنید. شما کتاب جهاد این آقای نجف آبادی همینو میخواد بگه، کلن شما میخواد که ما هر نوع جهادی در قرآن داریم همین هست، غیر از این چیز دیگری نیست. و کتاب جناب آقای آیت الله آجاد فاضل لنکرانی جهاد در قرآن کریم ناظر به این کتاب هست و به نوعی پاسخ این کتاب رو میخواد بده. او منکر جهاد ابتدایی هست اون کتاب به صورت کامل، حالا بعد اگه دسترس بود مطالعه بکنید. این کتاب مثبت جهاد ابتدایی هست، اون هم از نظر قرآن بررسی آیات میکنه، همه آیات در این زمینه رو، آیات مطلق و مقید و همه اینها رو مورد مطالعه قرار میده و مثلا مثلا بعضی ها پس این تز رو مطرح میکنن، مثلا از این آیات اینطور استفاده میکنن، از این آیاتی که مثلا حالا نمونه هاشو من عرض میکنم، سوره بقره آیه 190، یا ایها الذین آمنوا قاتل المشرکین الذین یقاتلونکم، اونایی که شما رو میکشن، شما اونا جنگ بکنید و با اونا قتال داشته باشید. خب این آیه صریح در جهاد دفاعی خواهد بود. و در این حال ولا تعتدو، تعدی و تجاوز نکنید، عدالت رو شما در مورد همه باید رعایت بکنید. ان الله لا يحب المعتدين، خداوند اونهایی که اهل تعدی هستن دوست نداره. در آیه 36 سوره توبه که بعد سوره توبه رو خیلی باید ما کار بکنیم، خصوصا اون 40 آیه اول سوره توبه که اونم در 9 هجرت نازل شده، خیلی باید رو این آیات کار بکنیم. بعدها حالا فرصت هم کردیم تفاسیر زید این آیات رو ملاحظه بفرمایید که به کار ما میاد، چون یه بخش از بحثایی رو که ما انشاءالله در جهاد خواهیم داشت، بخش عمدهش از این حیث آیات هست، ولذا باید یه مقداری تلاش بکنید هر کدام حالا از دوستان به برخی از تفاسیر نگاه بکنن، مأمور بشن که این تفاسیر رو ملاحظه بکنن و دیدگاه ها رو مثلا تو این زمینه داشته باشن، که خب علامه تو این زمینه نکات دقیقی داره که باید انشاءالله مورد بحث قرار بگیره. سوره توبه آیه 36 میفرماید و قاتل و مشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، شما مشرکان رو بکشید همشون رو، یعنی اونایی که تو میدان جنگ هم دیگه، تو میدان جنگ اومدن دارن با شما جنگ میکنن، میخوان در حقیقت مسلمانان رو از بین ببرن. خب اونا که این کار رو دارن انجام میدن، شما هم همین کار رو نسبت به اینها انجام بدید اینها. و شما ببینید که مسلمانان، حالا اینم باید خیلی دقیق بررسی بشه که اصلا اسلام در اون 13 سال با اینکه برخی متقاضی بودن از پیغمبر اکرم که در تاریخ داره، مکرر هم متقاضی بودن که جنگ بکنن، پیغمبر به هیچ وجه اجازه نداد. اینا فقط باید تعامل میکردن تو اون 13 سال مکه، چون آیات جهاد اینکه اجازه داشته از سال دوم هجرت بوده. اینا هم نکته هایی است که خیلی باید، حالا اون سیر تدریجی آیات رو ما بحث میکنیم، سوره هایی که در مکه نازل شده و اون سوره هایی که بحث جهاد رو مطرح میکنه، ترتیب نزول اینها هم باید مورد بحث قرار بگیره که از کجا شروع میشه. اول مثلا به اینها اجازه داده میشه، یعنی مباح دانسته میشه، اما یه جا واجب دانسته میشه، که یکی از بحثای مهمی که ما داریم بحث وجوب جهاد هست، اونم مستند به آیات، که آیات الهی که وجوب جهاد رو به دنبال داره تو اینها. لذا مثلا خب اینها خیلی مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن، گاهی می آمدن عرض می کردن یا رسول الله اینها بدترین شکنجه ها رو به ما دادن، اجازه بدید که ما از خودمون دفاع بکنیم. حتی اجازه دفاع هم نداشتن، یعنی اونجا می فرمود الان موقعش نیست، هر وقتی وقتش رسید من خواهم گفت. لذا برخی نموندن، هجرت کردن، مثل جناب جعفر که سالها هم بعدا دو تا هجرت داشت که دومیش خیلی طولانی بوده، در اونجا مفصل مانده بود، سالها مانده، بیش از یک دهه در اونجا مانده بود. و اینم از اون بحثایی است که ما باید کاملا روش مطالعه بکنیم، بحث بکنیم. یه بحث دیگری که ما ها باید دنبال بکنیم که اینم، یعنی من حالا یه پرانتز باز بکنم، یه جمله باز بکنم، بحث جهاد بسیار موسع هست، دامنه یه بحث جهاد بسیار موسع هست، از منظرهای مختلف هم میشه این بحث رو آدم مطرح بکنه، از بحث فلسفه تاریخ، تاریخ نگاری، علل و عواملی رو که مثلا وجود داشته، از نظر فلسفه حقوق ما چه توجیهی داریم بر این جنگ و جهاد و کشتن و امثال ذالک و اینها، از نظر بین الملل در عرصه بین الملل ما چه توجیهی میتونیم داشته باشیم برای بحث جهاد و مانند اینها و اینا. خب اینا از منظرهای مختلف باید این بحث مطرح بشه. از جمله منظرها منظر تاریخی است. از جمله منظرها منظر تاریخی است. خب ما در اسلام حالا در رابطه با جنگ‌های پیامبر که دیروز بحثی رو ما داشتیم عرض کردیم به صورت گذرا، نهایه مثلا به این نتیجه برسیم که پیامبر جنگ‌هایی رو که داشته چه با مشرکان مکه چه با مشرکان غیر مکه چه با یهودیان به اصطلاح توطئه‌گر چه با مسیحیان که کلن همه اینها رو در چهار جنگ ما عرض کرده بودیم، اگر از صورت که این دوره رو بگذاریم کنار، در دوره های بعدی اتفاقاتی افتاد، فتوحاتی افتاد که باید ببینیم این فتوحات آیا اصلا ضد اسلامی بوده، ضد دینی بوده. چون یه سری از این فتوحات، یه سری از این جنگ ها جنگ های ابتدایی بود، کشورگشایی بود. از این منظر خیلی مهمه، باید بحث بشه آیا در حقیقت همه اینها ضد اسلامی بود اون اتفاقاتی که افتاد. چون که بالاخره امیرالمومنین علیه السلام در هیچ کدام از این جنگ ها نبود، ولی در اتاق فکرشان بود، گاهی تو جلسه شورا شرکت میکرد. اینشو داریم. حالا اینش قابل اثبات نیست. برخی اینا میخوان دنبال بکنن که حسنین در برخی از جنگ‌ها یکی دو بار شرکت کردن. این حالا خیلی قابل اثبات نیست. اما اینش محرز است که اصحاب خاص امیرالمؤمنین تو برخی از این جنگ‌ها حضور داشتن. مثلا جناب مالک. مالک از اون اول فدایی امیرالمؤمنین بوده. مثل ابوذر، مثل سلمان، مثل عمار، اینها تو جنگ ها حضور داشتن. آیا اینها بدون اذن و بدون اجازه در این جنگ ها حضور داشتن یا اینکه نه به نوعی با اذن و اراده بوده که در این جنگ ها حضور داشتن؟ خب خیلی مهمه، باید مورد بحث قرار بگیره. بعد آیا اصلا اون زمان جامعه ایران و کشور ایران که خب یکی از این کشورگشایی‌ها نسبت به ایران بوده، جریان قادسیه و بعدش هم سعد ابن معاذ و فرماندهی به فرماندهی سعد ابن معاذ و اینها، یکی از اونها همین بوده. آیا اینها در ظلم بودن؟ تقاضا داشتن؟ اصلا داستان چیه؟ و اصلا کلن اینجا چه تحلیلی ما میتوانیم ارائه بدیم؟ همه رو بگیم که ضد اسلامی بوده، این کشورگشایی مورد تایید نبوده و اینها. و از قضا اینجا بازم یه پرانتز رو من باز میکنم، ولی خب بعدا باید روش انشالله مطالعه داشته باشیم و بررسی داشته باشیم. اینه که تو اون کتاب صالحی نجف آبادی، آیه صالحی نجف آبادی، ایشون میخواد منابعی رو ذکر میکنه، اینو بعدا حتما نگاه بکنید. منابعی رو میخواد ذکر بکنه که این بحث جهاد ابتدایی رو علما و فقها ما از فقها اهل سنت گرفتن برای توجیه این کشورگشایی ها. منابعی رو ذکر میکنه که مثلا اینها مستند میکنن برخی از این ادله خودشون رو به اونجوری که در زمان خلیفه دوم بوده و مانند اینها. اینم از اون مواردی است که ایشون البته خب خیلی تأکید داره تو این کتاب. من یادم هست موارد متعددی رو ذکر میکنه. و اینکه از کی و از چه زمانی فقهاء ما این رو ذکر میکنن و در کتابهای فقهای شیعه ما این مستندی که شافعی در کتاب خودش نقل کرده اینها هم همین مستند رو مثلا میارن و مورد بحث رو ولی میدونه که جهاد ابتدایی در قرآن که این واژه نیست، جهاد ابتدایی واژه در استنباطیست که فقها میکنن از آیات و روایات یا حالا از جنگ ها و از اتفاقات دیگری که تو این زمینه مثلا افتاد از این ها. عرض شد که برخی هم میگن در آیات قرآن ما تو این زمینه ناسخ و منسوخ داریم که حالا من اون اشاره میکنم چون الان اگه این بحث رو عرض بکنم یه مقداری نیاز به توضیح بیشتر داره تو اینها. یه چند تا مورد دیگه هم هست که من اینجا مورد اشاره قرار دادم که انشاءالله ما در جلسه بعد این رو عرض میکنیم اینها، که اصلا کلن برخی این تیزو میخوان مطرح بکنن. حالا شما آیه 5 سوره توبه رو ملاحظه بفرمایید در جلسه بعد و تفصیلی هم که در ذیل این آیه هست ملاحظه اینا فعلا نگاه اجمالی هست، یعنی یک مروری است بر اون تزهایی که داده شده. برخی جهاد رو به صورت مطلق این تز رو مطرح میکنن، برخی جهاد رو به صورت مشروط مطرح میکنن، دست دفاعی رو مطرح میکنن، برخی میگن اصلا خیلی از این آیات نسخ شده، این آیه ناسخ همین آیات است، این آیه و آخرین آیه‌ای که نسخ کرده آیه 5 سوره مبارکه توبه است که میفرماید ماهای حرام وقتی که کنار رفت شما مشرکان هر جا دیدی دیگه بکشید دیگه. برخی میخوان یه استفاده عموم بکنن که هر جا مثلا مشرکان یا کفار دیده شده مثلا بکشید اینها رو، اینا رو از یارشون خارج بکنید و از این حرف بکنید. اینم یه تزی هست که مثلا مطرح میکنن و مجموعه این بحثی که اونها رو من انشاءالله اشاره میکنم، مجموعه این مسائل و مباحث اقتضا میکنه که ما به صورت اجتهادی به این حوزه بحث بپردازیم، خصوصا فی زمان نهازه، خصوصا در زمان ما که ما یه سری دشمن های قطعی داریم مثل مثلا اسرائیل، مثل آمریکا که اینها دشمن های قطعی ما هستن، اما از اون طرف هم کفاری داریم که اینها حربی نیستن، مثلا بنای حرب و جنگ و اینها ندارن، زندگی مسالمت آمیز دارن. خب همه اینها باید بحث بشه دیگه. الان مثلا یه وقتی ممکنه کسی بیاد سوال بکنه که آقا اینها کافرن، کشور چین از اونایی هستن که جهاد بر شما نسبت به اینها واجب هست، شما چطور بالاخره با اینها دارید پیمان میبندید؟ از این نوع بحث هایی که من بینم مطرح میکنن برخی از افراد و در مجموع ضرورت داره که به صورت دقیق و عمیق به این حوزه بحثی انشاءالله تعالی پرداخته بشه. باید حوصله بکنیم، حوصله بکنیم آیات روایات. البته من یه به اصطلاح سیر مباحث رو تنظیم کردم، یه چیزی رو داده بودم و تو اون الان تکمیل کردم، یه مقدارم دقت‌های بیشتری داشتم نسبت به اونها، اونها رو بعد فرصت کردم میفرستم. منتها شما باید وقت بگذارید، حالا که وارد این بحث شدی یک بار این بحث رو به صورت کامل و به صورت جامع بخونید و مرور بکنیم انشاءالله. یه مقداری وقت گذاشته بشه، اگر گاهی گفته میشه فلان کتاب مطالعه بکنید، گاهی خلاصه شو بعد بنویسید به ما بدید اگه لازم شد، گاهی ممکنه به تفاسیر مراجعه بشه، گاهی ممکنه به کتب فقها لازم هست، برخی از اون کتب رو شما ها مراجعه بکنید ببینید که حرفی که اون بزرگواران دارن چیه. منابع رو هم بعد معرفی میکنید، هم فهرست مطالب رو هم منابع رو معرفی میکنید. مطالعه فعلا ما همین بحث رو باز هم شاید یک جلسه دیگه داشته باشیم، بعد انشاءالله فهرست مباحث رو عرض میکنیم با منابع و انشاءالله فضل الهی مباحث رو شروع خواهیم کرد با عنایت پروردگار متعال. صلی الله علیه و آله و
سلم. گروه های جهادی یا گروه های